ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. نتانیاهو برای مذاکره درباره برجام با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه ملاقات می‌کند. شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با درخواست استعفای مهدی کروبی از سمت دبیرکلی مخالفت کرد. و به گفتگی ارتش ترکیه در جریان بمباران مناطق کردنشین 15 عضو پیکاکا کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به اروپا سفر می کند تا در دیدار با رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره موضع این کشورها در قبال برجام مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو گفت که در این دیدارها درباره راه‌های متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات به گفته او توسعه طلبانه تهران در منطقه مذاکره خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو از مخالفان اصلی توافق برجام است و از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام استقبال کرده است. او در این سفر با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ترزا می نخست وزیر بریتانیا دیدار خواهد کرد. هر سه این رهبران اروپایی از حامیان برجام محسوب می شوند. شورای مرکزی حزب اعتماد ملی عصر جمعه بعد از رأی‌گیری از اعضای این شورا با استعفای مهدی کروبی از دبیرکلی این حزب مخالفت کرد. مهدی کروبی که از سال 1384 و جدایی از مجمع روحانیون مبارز این حزب را تأسیس کرده، 7 سال گذشته را در حبس خانگی به سر برده است. کنگره حزب اعتماد ملی در روز جمعه 4 خرداد به دلیل درگیری میان اعضای این حزب تعطیلی کشیده شد. درباره این درگیری ها گزارش های زد و نقیزی منتشر شده است. طرفداران آقای کروبی بعد از بی‌نتیجه ماندن این کنگره گفتند در این جلسه عده‌ای به دنبال برکناری مهدی کروبی بودند. چندی بعد در روز 9 خرداد نامه سرگشاده ای از مهدی کروبی منتشر شد که او در آن خطاب به اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خواست تا برای دومین بار درخواست استعفای او را بررسی کنند. و در نهایت اینکه ارتش ترکیه روز شنبه اعلام کرد که در پی بمباران مناطق کردنشین در شمال عراق و شرق ترکیه دست کم 15 تن از اعضای حزب کارگران کردستان یا همان پکاکا کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات در روزهای جمعه و شنبه انجام شده است. گروه پکاکا در مناطق کوهستانی قندیل مستقر هستند. بخش از کوهستان قندیل در خاک ایران و بخشای از آن نیز در خاک ترکیه و عراق واقع است. ترکیه به طور معمول به پایگاه‌های پکاکا در قندیل حمله می‌کند و آن را بمباران می‌کند. ساعت 4:03 است. مشروع خبرها رو شنیدید. بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای پیش رو. شرکت آمریکایی گوگل در پاسخ به اعتراض جمعی بزرگی از کارکنانش روز جمعه 11 خرداد رسما اعلام کرد که قرارداد فعلی خودش با وزارت دفاع آمریکا در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در پهپادها رو تمدید نخواهد کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم فرین عاصمی.
به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، کمپانی گوگل روز جمعه اعلام کرد که قرارداد خود با وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برای کار در زمینه هوش مصنوعی را تمدید نخواهد کرد. به این ترتیب با پایان این قرارداد که مهلت آن سال آینده است، همکاری گوگل با پنتاگون در این زمینه هم پایان می‌یابد. نیویورک تایمز این خبر را به نقل از فردی آشنا با موضوع نوشته، اما به نام او اشاره نکرده است. به گفته این منبع، مدیر بخش گوگل کلاود روز جمعه در جلسه هفتگی شرکت گوگل این خبر را اعلام کرده است. در پروژه میون از هوش مصنوعی برای تفسیر تصاویر ویدیویی که پهپادها می‌گیرند استفاده می‌شود و کل پروژه می‌تواند برای بهبود هدفگیری در حملات پهپادی مورد استفاده قرار گیرد. بخشی از کار هوش مصنوعی در پهپادهای موسوم به قاتل، تجزیه و تحلیل تصاویر ضبط شده و شناسایی اهداف انسانی در این تصاویر است که در کسری از ثانیه انجام می‌شود. نیویورک تایمز می‌نویسد نگرانی مخصوصاً بیشتر پژوهشگران هوش مصنوعی در گوگل این بود که این قرارداد اولین گامی باشد در راه استفاده از این تکنولوژی در تسلیحات پیشرفته. همین شراکت در حملات پهپادی احتمالی در میدان جنگ خشم کارکنان گوگل را در پی داشت که در فروردین گذشته در نامه سرگشاده به مدیران گوگل نوشتند که معتقدند گوگل نباید به کسب و کار جنگ بپردازد. قرارداد فعلی گوگل که سال آینده به پایان می‌رسد، بخشی از تلاش جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا توصیف شده که از کمپانی‌های بزرگی چون گوگل کمک خواسته بود تا به پنتاگون در استفاده از هوش مصنوعی کمک کنند. وزارت دفاع آمریکا در پی آن است که هوش مصنوعی را به کانون استراتژی دفاعی و تسلیحاتی خود تبدیل کند. اعلام کنارگیری گوگل از این قرارداد در حالی است که برای کمپانی‌های بزرگ تکنولوژی اطلاعات در آمریکا رابطه با وزارت دفاع غیر معمول نیست و رقبای بزرگ گوگل یعنی مایکروسافت و آمازون بیشک تلاش خواهند کرد جای آن را بگیرند. همزمان با گسترش تحقیقات و آزمایش‌ها در زمینه هوش مصنوعی و موفقیت‌های روزافزون در این زمینه، عده زیادی هم که در میانشان دانشمندان و کارآفرینان بزرگی هستند، از افزایش وابستگی انسان به این تکنولوژی ابراز نگرانی می‌کنند. در میان این منتقدان هوش مصنوعی حتی عده‌ای هستند که معتقدند وابستگی روزافزون به هوش مصنوعی در آینده نشاندان دور به انقراض نسل بشر خواهد انجامید.
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفته است برای خروج نیروهای ایرانی از منطقه جنوب غربی سوریه توافق به دست آمده و به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل از او پرسیده است که اهمیت منطقه جنوب غربی سوریه به لحاظ سیاسی و نظامی در چیست؟
این منطقه بسیار مهمی است به دلایل مختلف، از جمله اینکه نزدیکترین منطقه است به پایتخت سوریه یعنی دمشق، ضمن اینکه با اردن و اسرائیل هم هممرز هست و ارتفاعات گولان در این منطقه قرار گرفته. از طرف دیگه به لحاظ نظامی نیروهای روسی، ایرانی، سوری و همینطور نیروهای مسلح مخالف سوریه در این منطقه حضور دارند. در واقع نیروهایی که مورد حمایت ایران هستند در مقابل نیروهای مخالف سوریه قرار دارند، ولی در این حال هدف اونها این استش که به نوعی هم بتونن خودشون رو به مرزهای اسرائیل برسونن. بنابراین از لحاظ نظامی و سیاسی وضعیت بسیار پیچیده‌ای پیدا میکنه.
نام اسرائیل رو آوردید، با توجه به وارد شدن عملی اسرائیل به بحران سوریه، مسکو چگونه بحران رو مدیریت میکنه به نظر شما؟
مسکو به نظر میرسه که به دو طریق داره به این قضیه نزدیک میشه. یکی این که با هدف مشترکی که با ایران داره برای بقای اسد حرکت میکنه و در این حال دور شدن نیروهای ایرانی رو از مرزهای اسرائیل دلیلی برای حفظ رژیم اسد میدونه، چون در گذشته و در همین چند هفته اخیر به دفعات نیروهای اسرائیلی مواضع مختلفی رو در داخل سوریه بمباران کردن که میتونه برای رژیم اسد مضر باشه. بنابراین مسکو سعی میکنه ایران رو متقاعد بکنه که از نزدیک تیررس اسرائیل خارج بشه تا چنین بمباران‌های صورت نگیره و رژیم اسد باقی بمونه. از طرف دیگه روابط بین اسرائیل و مسکو بسیار صمیمانه است به دلایل مختلف، از جمله وجود یهودی‌های روستبار در اسرائیل که نفوذ زیادی دارن و رابطه شخصی خود پوتین با شخص نتانیاهو، و حتی مطبوعات اسرائیل اینطور مطرح کردن که به دنبال مذاکرات تلفنی که بین نتانیاهو و پوتین صورت گرفته و وزرای دفاع دو کشور هم با هم دیگه تماس داشتن، روسیه در واقع چراغ سبز به اسرائیل نشون داده که اگر لازم باشه به محلهای تمرکز نیروهای ایرانی حمله بکنه، بدون اینکه نتیجه این حمله موجب سقوط رژیم بشار اسد باشه. بنابراین میبینید که تا چه حد این قضیه داره به نحو خیلی زیرکانه اونجا اداره میشه، ضمن این که مسکو از این وضعیت استفاده میکنه و سعی میکنه که نیروهای غربی و نیروهای مخالف اسد رو هم از اون منطقه دور نگه داره، از جمله نیروهای آمریکایی رو.
ایران برای حفظ منافع خودش در سوریه چه راههایی پیش رو داره؟
باید بگیم که برای ایران سوریه دو تا هدف مختلف هست و شاید هم در عمل سه تا. اولیش اونی که با روسیه مشترکه و اون حفظ رژیم اسده، ولی دومی سوریه برای ایران یک پلی است برای رسیدن به حزب الله لبنان و از طرف دیگه برای تقویت اون جبهه مخالفین اسرائیل که با تجهیز گروهایی مثل حزب الله و تشدید حملات و یا تشدید حمایت تسلیحاتی از گروه های مخالف اسرائیل صورت میگیره. بنابراین در وضعیت فعلی حتی ایران اگر از مناطق جنوب و جنوب غربی سوریه عقب نشینی بکنه، همچنان به افزایش تنش ادامه خواهد داد، برای اینکه کاهش تنش او رو از اون اهداف دراز مدتش که رسیدن به آبهای مدیترانه‌اش مانع میشه و به نظر نمیرسه در این مرحله ایران اهداف دراز مدت خودش رو در سوریه و در مدیترانه به این سادگی رها بکنه.
گفتگو با جلیل روشندل بود درباره تازه ترین اظهارات نماینده روسیه در سازمان ملل متحد مبنی بر خروج نیروهای ایرانی از جنوب غربی سوریه. اما تیم ملی ایران اردوی تدارکاتی خود را در استانبول برپا کرد و در یک بازی تدارکاتی در فاصله اندک تا نخستین دیدارش در رقابت‌های جام جهانی به مصاف ترکیه رفت. قرار بود تیم ایران در استانبول با تیم یونان بازی کند، اما این بازی به دلایلی انجام نشد. همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با مهدی رستم‌پور، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، و ابتدا از او پرسیده است که چه اتفاقی افتاد که باعث شده بازی ایران و یونان لغو بشه.
اتفاقی است تکراری و دیگه هوادارهای فوتبال در ایران عادت کردن به ایجاد اخلال در روند بازی‌های تدارکاتی تیم ملی. یا برگزار نمیشه یا برگزار میشه به مشکل میخوره، یا اینکه اصلا اون حریفی که میاد با تیم ملی ایران بازی میکنه تیم معتبری نیست، یا اگر تیم معتبریه با بازیکنان اصلیش نمیاد. این روند ثابت در واقع سالهای اخیر بوده برای بازی‌های تدارکاتی تیم ملی ایران. یونان هم با وجودی که قرارداد بسته شده بود، فدراسیون فوتبال یونان اعلام کرد که در ترکیه بنا به ملاحظات سیاسی نمیتونه بازی کنه، و بعد دو طرف یعنی ایران و یونان توافق کردن بازی در جایی به نام سانتی برگزار بشه که خیلی به استانبول نزدیک، پرواز حدود 40 دقیقه‌ای، و حتی آقای کیروش رفت اون زمین رو اونجا دید. همه چی مهیای برگزاری بازی بود، اما گویا مسئله پخش تلویزیونی و حمایت مالی یک شرکت آبجوسازی از تیم ملی یونان باعث شد که ایران قید بازی رو بزنه، گرچه در بیانیه‌ای که صادر کرده تاکید میکنه که نه فقط یونانه که تفاهم رو زیر پا گذاشته، ولی در نهایت اون اتفاقی که افتاده تیم ملی ایران از یک بازی بسیار مهم محروم مونده.
خب مهدی، بعد از این اتفاق فدراسیون فوتبال ایران در یک بیانیه اعلام کرد که روابطش رو با فدراسیون فوتبال یونان تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در میاره و رسما هم اعلام کرد که از فدراسیون یونان شکایت میکنه، از طریق فیفا موضوع رو پیگیری میکنه.
بله خیلی عجیب بود، چون هیچ وقت ما تو فوتبال اینو ندیده بودیم، نخونده بودیم. عموما دولت‌ها هستن که وقتی روابط سیاسیشون تیره میشه در واقع مناسباتشون رو با حالت تعلیق در میارن، سفیرشون رو فرا میخونن، ولی اصلا رابطه‌ای بین ایران و یونان وجود نداشت در فوتبال که به حالت تعلیق در بیاد. و این شکایت هم حتی اگر فدراسیون فوتبال یونان تعلیق بشه، محروم بشه، محکوم بشه، چیزی نصیب تیم ملی ایران نمیشه، چون یه بازی خیلی مهم رو از دست داده.
خب بعد از لغو بازی ایران و یونان، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که با کوزوو به توافق رسیده و قرار هم بود این بازی روز یک شنبه برگزار بشه، اما این بازی هم لغو شد.
دقیقاً موقعی که همه هوادارا داشتن اعتراض می‌کردن چرا کوزوو، چرا تیم 158 فیفا که هیچ بردی در اروپا نداشته در مقدماتی جام جهانی، درست در این باره فدراسیون فوتبال کوزوو اعلام کرد ما اصلا حاضر نیستیم بازی کنیم، چون ایران از ما می‌خواد پشت درهای بسته به میدان بریم و طبیعتاً ما چنین تصمیمی رو منطقی نمیدونیم. و کوزوو هم کنار کشید تا تیم ملی ایران بدون بازی تدارکاتی، یعنی فقط همون دیدار با ترکیه بود، بدون بازی تدارکاتی عازم روسیه خواهد شد تا اونجا فقط یه بازی داره، باز اونم پشت درهای بسته است مقابل تیم لیتوانی.
گفتگو با مهدی رستم‌پور رو شنیدید، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، درباره لغو شدن بازی تیم ملی ایران، تیم فوتبال ملی ایران با کشورهای یونان و کوزوو. روز گذشته فدراسیون فوتبال ایران در این زمینه یک بیانیه منتشر کرد و گفت که فدراسیون هر گونه ارتباط خودش رو با فدراسیون یونان قطع خواهد کرد. ممنونم که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 4:30.